الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطاهرين. صلى الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثنا ظهر سر حديث أول از باب دوم از ابواب العلم و دیباب و صفت العلم و فضله و فضل علماء. من با از مدت لبخواهم خرابه، خیلی کتاب مطالعه کردن نداشتم، حالا به اعتماد حافظه دیگه مطالعه سابق با هم دیگه کاری بکنم. دارم قصد حدیث اول بودیم که دیگه بس متوقف شد. بسیم به فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودن که انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه و ما خلاه نفق و فضل. بیشتر بحث در این بودش که این تقسیم بندی سگانه‌ای که فرمودن به چه معناست. یه سری احتمالات اون جلسه عرض شد که آیه به معنای نشانه است. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه معنی نشانه بوده و آیات قرآن هم که میگفتن آیه، از این باب بود که هر آیه برای خودش نشانه تلقی میشد، نشانه بر توحید یا نشانه بر نبوت و ارتباط رسول خدا با عالم ملکوت. مثلا کلمه آیه رو حمل بر معنای نشانه کردن یک حمل متعارف عادی خوبی هستش. آیتون محکمه میشه نشانه استوار. بعضی گفتن منظور آیات محکم قرآن هست در مقابل آیات متشابه، ولی با حصری که در آیه هست خیلی جور در نمیاد، چون حصر آیه تو است که انگاره علم فقط این ستاست، دیگه بیشتر از این ستا چیز دیگه نیستش. بگم معمولا متأخرین آیه رو هم بر نشانه کردن میشه نشانه استوار. خب منظور از نشانه استوار چی هست؟ احتمالاتی باز مطرح کردن، هیچ کدومش هم قابل دفاع به یک روشی که حجت باشه نیست، ولی خب بعدش بیشتر به ذهن میرسه دیگه. بعد از بزرگان گفتن منظور از نشانه های استوار مباس اصول دینه، که مباس اصول اعتقادی است. اینها نشانه های بر توحید هستن و نشانه های بر نبوت هستن و محکم هم هستن. چرا؟ چون برهانی هست، استدلالهاش قوی است و استوار هست. مالا این گوشه ذهنتون باشه تا آخرش بریم دوره برگرد. او فریضتون عادله، فریضه رو یه معنی که بعضی ها تفسیر کردن به معنی احکام ارث باشه، چون علم الفرائض اون موقع رواج داشته. یه احتمال باز احتمال بعیدی است، چون تو تقسیم علوم علم الفرائض برای خودش چیز مستقلی نیست که در عرض بقیه قرار بگیره و اهمیتی داشته باشه. مثلا نوعاً فریضه رو یا هم کردن بر واجب، که فریضه که معنی واجب به کار میره، امر واجب شرعی رو میگن فریضه. حالا تو اصطلاح روایات معمولا به واجبات قرآنی میگن فریضه، به واجباتی که در سنت آمده فریضه اطلاق نمیشه. اما این اصطلاح متأخره، در زمان خود رسول خدا به هر واجبی میگفتن فریضه. بعضی ها معنیش عام‌تر گرفتن، گفتن فریضه کلا به معنای امر قانونی است، یعنی هر چیزی که خلاصه یک حکم الزامی دارد، یعنی هم از واجبات و محرمات، یه خلاصه در واجباتش نکنه، که این معقول تره. اگه بخواد خلاصه تقسیم بندی آیه شمول پیدا بکنه، علی القاعده فریضه رو معنی امور الزامی معنی بکنه، که اصل لغت فریضه با این میسازه. چون ببینید حدیث نبوی، حدیث نبوی مال زمانی که این الفاظ هنوز حقیقت شرعی یا متشرعیه نشده، مال همون عرف اون روزه. در عرف اون روز لغت فریضه به معنای قانون بوده، چون فرضه یعنی قطعه، یعنی بریدش. توی زبان عرب اینجوری بوده، تو زبان فارسی هنوز هم استعمال هست که وقتی یه چیز رو به شکل قطعی در میارن میگن چی؟ میگن اینو برید. مثلا میگن قاضی براش مثلا چند سال زندان بریده. و توی زبان فارسی هم کلمه قطع هم که به کار ببریم، قطع هم یعنی بریدن دیگه، قطعه یعنی برید. یه چیزی که یقینی هست میگن چی؟ میگن بریده شده، قطعی است، درست مقطوع است. مفروض هم به چیزی میگفتن که انگاره بریده شده، یعنی دیگه تعین پیدا کرده و باید بر طبقش عمل بشه. رضا کاری که حاکم انجام میداد و یک دستور رو مشخص میکرد میگفتن فرض علینا، برای ما چیکار کرده؟ بریده. یا فریضت من الله، یعنی یک امری از جانب خدا بریده شده و قطعی شده و دیگه قابل تغییر نیستش، نمیشه گذشت مثلا کوتاه آمد. به این معنی فریضه یک معنی عام میداره دیگه، شامل همه دستورات الزامی میشه. خب طبیعتا اگر فریضه باشه باید حتما فریضه عادله باشه، بلا آگاهی از قوانین غیر عادله که علم نیستش، که علم حقیقی علم نیست که به قوانین عادلانه تعلق بگیره. کار قانون هم ایجاد عدل بین العباد است، که میخواد روابط بین انسان ها رو کنترل بکنه، هم در اون مواردی که قوانین مربوط به ارتباط بین بنده خدا هستش باز عادلانه است، یعنی در حق خود این شخص عدالت رعایت شده، یعنی هم عدالت بین انسان هاست، هم عدالتی که در مورد تک تک انسان ها قابل فرض هستش. اینا میشن قوانین عادله. این شاید دیگه عام‌ترین معنی باشه که از فریضه عادل بشه دست آورد. او سنتون قائمه، حالا به زبان امروز بخوایم بگیم یه چیزی تو موقعی فرهنگ هست، یعنی چیزهایی که از جنس قانون نیستن، الزام قانونی ندارن، اما کارهای نیکو و پسندیده‌ای هستن دوسته، و روش‌های زندگی سنت، یعنی روش زندگی دیگه، روش‌های زندگی هستش که حالا روش‌های زندگی انسان رو میتونه کمک بکنه برای اجرای قوانین، میشن به روش‌های زندگی باشه که اصلا با حوزه قانون کار نکنه، چه کارهای پسندیده مثلا آداب نشستن و پاشدن و خوابیدن و خوردن و درسته بقیه مستحباتی که در خلاصه جامعه وجود داره. این توی اگه معنی بکنیم در مجموع این سه قسم انوال علم و ثلاثه شاید یک مثلا شمول جامعه داشته باشه، بگیم کلن علوم سه دسته هستن. بعد حالا این علم منظور چی هست؟ ببینید اینجا دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال این است که این جمله ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم دنباله همین ماجرا باشه، یعنی حضرت همون روز که تشریف بردن مسجد دیدن این بنده خدا عالم است به انصاب عرب و اشعار عرب و این حرفا، همونجا فرموده باشن که ان نبل علم و ثلاثه. اگه این باشه منظور از علم میشه چی؟ میشه علم نافع. چرا؟ چون قبلش داره فرمودن ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، یعنی پذیرفتن که این علم این بنده خدا علم، نگفتن ذاک جهلان، گفتن ذاک علم، ولی علمی هستش که نافع نیست. بعد تبدیلن به قرینه سیاق انما العلم میشه چی؟ میشه انما العلم الذی یضر من جهله و ینفع من علمه، اون علمی که کسی ندونه ضرر میکنه، اگه کسی بدونه نفع میبره. بلن قادم قرینه سیاق میشه این، یعنی انما العلم میشه انما العلم نافع. اگه واقعا منظور از انما العلم علم نافع باشه، راستش باید یه طوری جمله رو معنی بکنیم که دیگه تمام علوم نافع رو در بر بگیره. بخوایم بگیم این صرفا مثلا عقاید است و فقه و اینا فایده نداره، چون علوم نافع که در عقاید و فقه منحصر نمیشه. اما یه احتمال این است که نه، این صبح مقالن صلی الله علیه وسلم جزء کلام حضرت امام کاظم باشه و این مطلب جدایی باشه، یعنی حضرت دو ماجرا تو مجلس تعریف کردن، میگن که فرمودن یاد رسول خدا در واسه رفتن مسجد و دیدن بنده خدای نشسته و مردم دورش گرفتن و گفتن این کی است؟ گفتن علامه است. گفتن علامه کیه یا علامه به چه معناست؟ چه و بعد تموم شد و حضرت فرمودن ثم سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم همین مطلب من فرمودن، یه جای رسول خدا فرمودن ان العلم ثلاثه. اگه این باشه شما این ان العلم از سیاق ببریدش، بعد میشه جور دیگه هم تفسیرش کرد. مثلا تفسیرش اینجوری بگیم ان العلم ثلاثه، یعنی ان العلم نافع للاخره، یعنی هر علمی خلاصه نکنیم، منظور علم چی باشه؟ علمی باشه که نافع برای آخرت دیگه، شامل ریاضیات و فیزیک و شیمی و پزشکی و این حرفا نشه. اما طبق تفسیر اول باید انما العلم رو یه طوری معنی بکنیم که شامل چی بشه؟ شامل علوم دنیوی هم بشه، چون اونا علمایی هستن که واقعا یزور رو من جهله و یرفع و من علمه. اون خیلی سخته، چون نگه در سیاق نفیه بگیم ذاک علم لا یزور رو من جهله، یعنی لا یزور رو من جهله، اون مثلا وقتی به دنیا مثلا یعنی واقعا مثلا تعبیر لا یزور من جهله ولا ينفع من علمه و در مورد علم طبی شو به کار برد خیلی بعیده دیگه. کسی مثلا پزشک بیاد بگیم زاکه علم لا یزور من جهله ولا ينفع من علمه، خب این پس نحسا میخواییم داریم کنار علال قادر داریم میگیم علمی که هیچ فایده نداره، نه اینکه فایده مباشرتی و اخروی نداره، چون طب هم در امر آخرت که مفیده به مباشره نیستش با واسطه هست. نه دیگه الان فرض نیم علم نصاب انصاب العرب ها هیچ نفعی نداره، چون چه فایده سنه نصاب رسول خواه صلی اللہ علیه وسلم لهو شعنا درست نه، اما الان مثلا یکی از به انصاب منطقه که اینجا نشستیم چه سادات کنین، حالا آنو ندم بقیه سادات نیستن بودم بیانی نصاب من شما رو بشناسم، مثلا بگه تو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن که چی مثلا فرقیم، درسته واقعا این فایده نداره دیگه. آره اونو هیچ خوش فایده ندارن دیگه. یعنی مثلا عربیت بعد از قرآن فوایدی پیدا کرده با اینکه زبان قرآن است، ولی علم العربیت فی حد نفسه ای فایده داره؟ آره اون دفعه من عرض کردم این ایام جاهلیه یا قصد شما، من تو توتون دفعه عرض کردم شما این قصدش ایام جاهلیه را از باب تحلیل تاریخ میان چیز میکنید، این مفیده، این شما استدل الله مارم یکم به ما کن، ولی اینا که جایی نبودن، اینا قصه گو بودن، مثلا حکایت تعریف میکنن، قصه گویی که کار لغویه، که کار عبرت نبوده، فقط گزارش بوده، گزارش خوب چه فایده داره؟ یعنی سیاق روایت این است که اون قسمت اولی انصافا هیچ فایده نداره، فقط سرگرمیه مردم عطافو برجل ها، اینا اهل علم و دانش میکنن داریم مند خدا رو بگیرن که جماعت اصحاب رسول خدا تو اون دور و این حرفا، اینا مثلا مسئله چیز داشته، مثلا آب و تاب بشه، آره این بچه فلانی باباش این کارو کرده با بزرگش فلان جا بوده، یه حکایت تعریف میکنن همه جمع شدن دورش حرف زده بودن دیگه، بعد طرف آقای دانش چیز که هیچ فایده ای نداره، طبیعتا اگه تو اون سیاق باشه انما العلم باید باشه انما العلم نافع دیگه، یعنی کل علم نافع رو باید بگیره، خب این کل علم نافع رو اگه بخواد بگیره بعد طبیعتا باید یه جوری معنی کنیم که همه رو در بر بگیره، و الا که بعد از سیاق قطعش کنیم بگیم مقدر انما العلم یعنی علم الدین است، علم الاخره است، اگه بگیم علم الاخره خب اون فرمایش معلوم فید یا شاید معلوم ملا صدرا و اینا قابل پذیرش باشه که بگیم مثلا آیت محکمه نازل است به اعتقادیات، فریضت عادله و سنت قائمه مربوط است به امور علوم عملی، حالا یه بخشش میشه مثلا فرض کنید واجبات، یه بخشش میشه مثلا مستحبات، مثلا فرض کنید حالا اینجا دو تا تقریر کاملا معکوس هست، اینم دفعه قبل عرض کردم، یعنی یکی میگم کلام عرض کردم که فریضت عادله قوانین سنت قائمه رفتارهای اجتماعی غیر قانونی است، حالا چه امور فرهنگی چه اخلاقی باشه چه غیر اخلاقی، یه تعریف تعریف معلوم فرید است که برعکسه، معلوم فرید فریضه رو حمله بر اخلاق کردن، سنت رو حمله بر فقه کردن، که بعد یه کلمه فریضه شه حمله بر اخلاق میشه کرد، من متوجه نشدم توجیه واسش نتونستم به دست بیارم که خدمت شما عرض بکنم، ولی چون گفتن فریضه تون عادله منظور علم اخلاق است، سنت تون قائمه منظور علم چی است؟ فقه، میشه عقاید و اخلاق و افعال، که به قول ایشون عقایدش مال مرتبه عقله، اخلاقش مال مرتبه خلق و نفسه، فقهش هم که مال مرتبه بدنه، این تطبیق با نشاعات ثلاث مثلا، این از مرتبه عقل و نفس و بدن همه رو بهش اشاره کردم، ولی خب این طرف زیباییست، ولی تطبیقش بر کلمه فریضه خیلی دشواره، چون فریضه در لغت عرب به معنی قانون و امر قطعی مثلا الزامی داره، توی که اصطلاح دینی هم که تقریبا معنیش همینه دیگه، میشون گفتن عادل هم که مثلا اشاره است به اینکه اخلاق باید معتدل باشه، از افراط و تفریط به دور باشه، اما فضایی که تو اخلاق ارسطویی مثلا حاکم هست که این دیگه بیشتر دور از ذهنه، لذا اگر بخوایم معنی رو عام بگیریم باید اون آیت المحکمه رو چیز کنیم، توسعه بدیم، بگیم آیت المحکمه یعنی همه نشانه های الهی، که باید همه نشانه های الهی کلن همه علوم هست و نیست رو در بر میگیره، چون در واقع اشاره به این است که در فرهنگ دینی علوم نافع همیشه با جنبه مرآتیت مورد بررسی قرار میگیرن، با جنبه استقلال مورد بررسی قرار نمیگیرن، یعنی فیزیک هم وقتی علم نافع است که چی باشه؟ حیث آیت المحکمه داشته باشه، واقعا عنوان نشانه های سنت الهی بهش نگاه کنید، شیمی هم وقتی علم نافع است که حیثیت آیت المحکمه داشته باشه و و و تا آخر، یعنی شما یک دانشایی دارید که بررسی جهان می‌پردازد، دانشایی که برای جهان پرداختن همشون چی هستن؟ همشون آیان. چون جهان اصلا هویتش هویت مرآتی و آیه. لذا مثلا قرآن کریم خیلی جا در توابین مختلف آیه حساب می‌کنه، اختلاف لیل و نهار و مثلا آمد و شد، مثلا شب و روز، از یه طرف باران، از یه طرف کشتی، از یه طرف اینا رو همه باید اینا چیزایی هستن که درشون نشانه است. امور تکوینی است. امر هم میکنه که درش تأمل کنید، فکر بکنید، ان فی ذلک لآیات مثلا، و شما تفکر کنید، تدبر کنید. ولی وقتی نگاه میکنید به هویت استقلالی بنا نگاه نکنید، به هویت ربطی بهش نگاه بکنید. این با ادبیات قرآن میسازه. بگیم آیات محکمه یعنی تأمل در مخلوقات الهی، ولی تأمل جهتدار، تأملی که داری توش نگاه میکنی تا اون جنبه مرآتیشو خلاصه لحاظ بکنی. اینا میشن هست و نیست. بعد وقت تمام علوم مفید مثلا طبیعی هم توش داخل میشه، ریاضی هم توش داخل میشه. بعد فریضتون عادله میشن قوانین عادلانه که انسان رو به خدا سوق میدن. سنتون قانونه میشه مجموعه رفتارهای قلبی و بدنی که در حوزه قانون نیستن. اینجوری حصر خلاص جامعه درست میشه دیگه. اگه اینو نخواستید بگید، بگید ان العلم از العلم النافع الاخر است، اینو منحصرش کنید تو عقاید و فقه و اخلاق دیگه. بقیه علوم رو میگیم چیز نیستن دیگه. بقیه علوم یعنی ناظر بهش نبوده، چون اونا علوم الاخره نیستن، اونا علومی هستن که مقدمی هستن، اصالی مثلا چیه نیست. به هر حال ما نفع و فضل، اگه اینطوری معنی کردیم، بعد من فضل در ذیل روایتی و ما خلاه نفع و فضلم معنی فضیلت معنی نمیکنه دیگه، معنی زیادی و بیهوده معنی میکنه. یعنی علم نافع ایناست، بقیش هم بیخوده، درسته نفعی برای کسی در جایی نداره. البته با همه که حتی سیاق هم همین رو اختتام کنیم، سیاق که میفهمد زاگه علمون باید رو من جهله این نول علم و سلاسه و ما خلاه نفع و فضل، میخواد بگم بقیش زیادیه. ولی بخواییم معنی کنیم بقیش فضیلته، خب باید اون علم و انصاب عرب و ایام عرب میشه فضیلت. با اینکه رسول خدا یه جوری نفع کردم فقط نباید به درد نمیخورده دورش بی خودی جمع نشید، درسته؟ سیاق هم همین رو اختتام میکنه. خب با همه این تلاشایی که ما میکنیم یه دسته از علوم بودم بیرون میمونن، درسته؟ و یه طوری بالاخره اینا رو مثلا باید چیز کنیم که با یک مناسباتی داخل در یک از این عناوین ثلاثه کنیم. مثلا شما اینقدر زحمت بشید مثلا صرف و نحو میخونید، صرف و نحو مثلا سنتون قائمه و فریضتون عادله که نیست، بعد اینا رو یه جوری تو آیتون محکمه داخل کنیم دیگه. بگیم مثلا به زبان هم اگر مثلا نگاه کردی با هویت مثلا مرآتی نشانه خدا بود، موجب تقرب به خدا بود، زبان هم میشه علم نافع. بعد خب یه راهش این است که کلا ما بگیم تو همینا تقریر بگیم، یعنی آیتون محکمه مقدمات ها و فریدتون عادله و مقدمات ها و سنتون قائمه مقدمات ها، این راه دوم میشه. دیگه عقلا که ببینید این علوم چیز نیستن که، عقلا که خب نه این که باید تهی بکنم که شکلی نیست. مقابل این الان علم هم هستش و علم نیستش، یعنی این علم حساب کنیم
خب شما هم این فضل حسابش کنیم یا نه این زیادیه یا نه، خب زیادی نیستی چون در راستای اون
علوم اصلیه. خب باید این نوال علم چی کارش کنیم؟ پس این ها لحظه به علم و لحظه به فضل، مقدمتون به علم از طرف این خارجه، زیادی هم نیست، علم هم نیست. ولی خب ظاهر ما خلا و نفع و فضل هست رو دیگه، یعنی کلا دو قسمه، یا علم یا فضله. یعنی ما باشیم و متن یه طوری که یعنی انگار اینا اگه علم نباشن بخوان مقدمات علم باشن دیگه فضلن، درست؟ بعد یه جوری اینو تقدیر بگیم، بگیم نه خب اون علم که گفتن به مناسبت مقدماتش هم توش داخله، یک اون مجاز و تقدیر توش فرض بکنیم مثلا، یا نه یه طوری اونا رو خوش داخل در علم بدونیم دیگه. نمیدونم دیگه، بیشتر از این نمیدونم دیگه. البته اینا همش به فرض این هستش که این قضیه حقیقیه باشه. اگر قضیه رو خارجی معنی کنیم که خیلی کار آسون میشه. این رسول خدا مثلا زمان خودشون داشتن میگفتن، زمان رسول خدا که از این علوم مثلا چه میدونم رجال و مثلا صرف و نحو و بلاغت این چیزا که نبوده که، مثلا این مردم که تو مسجد جمع شدن هدایت کنن، گفت علم یکی نشانه‌های خدا رو تدبر کنید، درسته؟ یکی هم قوانین خوب یاد بگیرید، یکی هم آداب و سنن رو یاد بگیرید. خبر دیگه واقعا اونم که جامعه خبر دیگه از این نبوده. درسته. حالا بعدها مثلا اگه علوم جدیدی متولد شد و علومی هم بود که نافع بود، ممکنه با این روایت ناسازگار نباشه. اینقدر دیگه من تو خاطرم از این رفقا با توجیه بهتری پیدا کردن، یه تقریری که بشه خلاصه اطلاق علم و حفظ کرد و حسش رو درست کرد و تقسیم بندیش رو درست کرد، اینا رو تایید میکنم. اون کتابت مثلا یه علم محصول یه فن محصول میشده، نمیفن دانش کتابت کرد، نه مهارت نه کتابت. الان که واقعا مثلا سواد خوندن نشد یک دانش محصول نمیشه، چون دانش مجموعه مسائلی بود که حول محور واحد، حالا هدف واحد یا غایت واحد میچرخید دیگه. درسته؟ این علم معنی آگاهی که نیستش، این علم معنی دانش تقریبا. درسته؟ اون علم و علم ها رو که معمولا بسازن این تعبیر رو اهل سنت هم نقل کردن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این اول علم و صلی الله علیه و سلم. ولی من دفعه دیدم این تعبیر فریضتون عادل است سنتون قائمه این شکلی تو روایت ما خیلی تکرار نشده. یک روایت دیگه داشتم اون مقابل نرم افلام داشتم در مورد همون کسی که وارد مسجد بشود خلاصه هشت چیز از اونجا استفاده میکنه، یکی از این هشت چیز اونجا به تعبیر شبیه همین داره، تعابیرش داره جا به جا هست، یعنی یا هم مثلا داره فریضتون قائمه و سنتون عادله به نظرم
بیاد. فریضتون مستعمله و سنتون قائمه.
فریضتون مستعمله
و
سنتون متبعه. چون فریض و سنت دو راه بعدی خیلی با هم تکرار شدن ولی به این معنی نیستن، یعنی فرائض به معنی واجبات قرآنیه اونجا یقینا نیست، سنت هم به معنی واجبات غیر قرآنی و مستحبات. ولی اینجا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که اصطلاح رو جهل نشده بودن و جا نیفتاده بوده. حالا مسئله فرض سنت هم خیلی گیر نمیاد، بیشتر آیات محکمش گیر نمیاد که چه معنی بکنه. اینجا همینجا فرض سنت معنی متعارف هم حملش بکنیم، بعدم این تیکه عملیاتش درست میونه که علمیاتش یعنی هست و نیستاش بیشتر گیر داره که چه جوری جا بدیم. ولی باید آن عبارت ها رو با توجیه راحتی میشه تو فریضه و سنت جا داد. علومی که علوم عملی هستن شمولش روشن تره، علومی که علوم هست و نیست هستن از شمولش سخت تره. یه خیلی واسه ما میگه مشکل اساسی که داریم که ما خیلی معانی کلمات رو در عصر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیدونیم، همه ذهن ها تو میقلد طرف معانی اصطلاحی متأخر، این کار رو سخت میکنه دیگه. روایت هم نمیدونم کی مثلا صادر شده از رسول خدا. به سیاق نمیخوره، چون سیاق اگه این دو تا جمله پشت سر هم باشه با مشکل دیگه نیست.
علم لایزور
و جهده هم ناظر به آخرت باشه. خب اطلاق نفر علمیست که هیچ فایده ای نداره. لاین فا من علمان نمیگه لاین فا من علمان فلق آخره، یعنی واقعا اگر مثلا یه طبیب نه خب واقعا لاین فوادی مبالغه نیستش، یعنی واقعا هیچ فایده نداره، این نه در دنیا نه در آخرت. یعنی واقعا یه طبیبی نشسته بود مثلا حالا با تلقیش من کتاب العلم داره رسول خدا مبارک مثلا گفتن که ما هازا گفتن فقیر طبیبون مثلا فرض کنید و حتی میفهمدن مثلا فرض کنید هازا علم لا یضر من جهل ولا و من علم من، این فضای مثلا ادبیات دین نمیخوره مثلا نسبت به طب یا مثلا نسبت به ریاضیات یا نسبت مثلا به فیزیک همین طبیب به کار برن. یعنی ظاهر سیاق این است که انما العلم واجوری معنی بکنیم که شامل همه علوم نافع بشه، ولی اگه خواستیم میگیم نه این مخصوص علوم نافع در امر آخرت هست، خب کار آسان‌تر میشه، مشکل نداره. بالاخره شما هر جاشو بگیرید یه جا از ظهور باید رفعیت بکنید، یا باید قرینه سیاق بذاریم کنار، یا قرینه سیاق رو حفظ میکنیم باید این آیت محکمه رو توسعه بدیم. خب قبول، ولی بالاخره تو منطق اسلام علم اون هم لعیزه به علم، یعنی ما وقتی کل روایت اونو میخونیم تلقیم این واقعا علم تب علم اون مثلا علم اون انصاب لعیزه به علم اون هستن، شعور ازش سلب علم بکنه، ولی از علم تب با علوم دنیاوی سلب عنوان علم نکردن.
اینا همه دو حسیت مثل همون نهری که فرمودن مثلا اون نهر منهج موقف فضل بستی که همه کنم برشی این همه مثلا ولی این منهج رو مقدمه این صدا باشه میشه علم نافع
آره
علم طب هم همین علم طب هم اگر واقعا فقط همین باشه که انسان زنده مونه توی دنیا حالا 70 سال 80
سال اصلا باید از فرمو که شما میرید راستش علم فقه هم همینه خود فرمو ما چی کاش
مرد فقه که واقعا میشه علم به یه چیزی که اگر بشه عمل بکنه
اگر عمل کنه دیگه این همش همینجوریه دیگه
علم طب خوب علم طب باید زنده بمونه فقط بعد حالا به علم نافع بهش کسب بکنه مثلا آخرت یه نفعی براش تو آخرت حاصل بشه فرق داره
نه هیچ اغلب چیزی دیگه اغلب منفعت حقیقت چون منفعت همش عمل مترتبه
عمل رو که کار نداره یعنی اون علم نافع منظور اون علمی که
العمل به این نافع منظور شده اینه درست اونم مباشرتا مثلا دیگه وسایلش کم و زیاد داره من قبول نفهمش ولی تو این لسان این کتاب العلم ما طوری نیستش که مثلا عنوان عالم رو از طب سلب بکنه کتاب العلم ما بعد موقع کلا هر علمی که عمل نکنیم رو سلب میکنه یعنی فقیه و فیلسوف و نه مفسر هم که عمل نمی کنم که لحظه با عالم گاهی موقعی که میخواد عنوان علم رو توسعه بده بر علم نافع میگه علم دیگه
خواهد اصلا لغتش که عامه این اعتمال هم مثلا از
نه لغتش که خیلی عامه لغتش که علم و انصاب العرب هم میگیره از این حدد اول فهمونن چی؟ اونن زاکر علم من که لایه دار رو
مثلا با شما به طب گفته شده علم یا مثلا به هر چیزی دیگه یا دو همون آموزن لغتشه
لا 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 این بله بالاتر از اینه یعنی ما این معنی لغوی داریم معنی لغوی همه علوم باطن هم داخل میشن علم سحر هم علم علم نه انسان هم علم
نه
اینجا اون جایی
که داخله همش ماندنی اون علمی که مجرد به
مثلا
نفع اخروی بشه
من مخالف نیستم من که مخالف فهم شما که سیاق ها چه کار کنید من نمیگم این سیاق اختصار میکنه که این علم به غیر مقابل علم نافع باشه اینو که میگیریم این مابعد جایی تفسیرش که شامل باشه اگه بخوام علم معنی علم نافع آخرت بگیریم بذار دور سیاق رفیقت بکنم من نگم ناشدنیست که یقینا شدنیست درسته ولی متن یه طوری که بالاخره هر چیش بخوام بگیریم باید یک ظهوری دست برداریم در همین حد هم بیشتر این ادعای
مثلا شما بین علم طب و این علم نصاب که من خود کار کردم شما فرق می‌بینید
خب بله دیگه بله دیگه علم انصاب لا ینفع فی الدنیا ولا فی الاخره علم طب ینفع فی الدنیا واقعا ولا ینفع فی الاخره مباشرتا بالواسطه ینفع درسته اون علوم الهی هم که باید ینفع فی الاخره بدون واسطه
شما فرقی به قرینه این کلام اینطور پشت سر هم دیگه ببینیم اینطوری باید صحبت کنیم که علم ثلاثه خلاصه طب توی یکی از اینا جا بشه
قرینه سیاق اینه چون من ذاک علم لا ینفع من علم ان مال علم ثلاثه یعنی علم العلم الذي ینفع من علم ولی ممکن است الان قرین سیاق رفعیت کنیم بعد چیکار کنیم که البته توش داخل نکنیم مشکلی نداره همش شدنیست دیگه ولی اینا یه جوری تصرف در ظهوره بعد حالا با اون تعابیر مثلا مطلقی هم که ما بعدا داریم که العلم و العلم و بیشتر هم شده که این علم مطلق العلم باشه دیگه بعد هم خیلی بیشتر از این نمیدونیم حالا بالاخره روایت و نقل و کم و زیاد شد و چقدرش دست ما رسید
نفسش ثبوت داشته
باشه یعنی
هم تو دنیا
هم
تو آخرت ولی
علمایی
دیگه
فقط
توی دنیا نفس
داره علم نافع الاخره دیگه
هم تو دنیا هم تو آخرت
هم تو دنیا هم تو آخرت منظور از تو دنیا نه خب یعنی چه مثلا ما الان مثلا نماز میخونیم ولی وقتی میگن علم نافع آخرت حالا شاید من بهتر بگم منظور نیست که بعد از مرگ فایده داره تو زمان دنیا فایده داره ولی برای عالم دنیا اون فایده نداره برای عالم آخرت اون برای ملکوت اون فایده داره نماز و روزه الان نفع داره اما نفع اخروی داره الان هم نفع دنیوی چیه نداره نه که سنت و قامه یعنی فرهنگ های دینی نفع چی داره نفع ملکوتی داره درسته این نادر به نفع دنیوی نیست اگه نفع دنیوی هم داره حاشیه شد اینا مثلا مستحبات و غذا خوردن و نشستن و پاشدن و اینا منافعش منافع معنویه منافع مادی نیست
برایش نفع دنیوی
آره نفع دنیوی هم داره ولی شریعت برای نفع دنیویش اینا رو مستحب و واجب نکرده درسته شریعت بخواد اون جهات معنویش برای تقرب الله اینا رو جز کرد مستحب و واجب کرده نه بگذاریم به وقت دوم محدب یعنی از احمد محدب ایسا از محمد ابن خالد، از ابو البخدری، از ابی عبدالله علیه السلام. قال ان العلماء ورثتون انبیاء و زاگن نر انبیاء علم یورثو درهم ولا دینار و انما اورثوا احادیث من احادیث. فرمودن علما وارثان انبیاء هستن. چرا؟ چون انبیاء درهم و دیناری از خودشون بر جای نگذاشتند و فقط احادیث و حکایاتی از کلماتشون رو به ارث گذاشتند. و اندر انبیاء لم یورثوا درهم ولا دینارا یه تلقیه عامی و سنی ازش هست، از این فرمایش که مثلا رسول خدا نظیرش نفسه که بله انبیاء کنن ارث نمیداره کسی ازشون، بچه هاشون هم ارث نمیداره. این که نظر فقه شیعی غلط است رو میدونیم که اینطور نیستش و ظاهر آیات قرآن هم نیست که خب انبیاء هم یه ارث میبردن. پس این معنیش این هستش که یعنی انبیاء برای من و شما درهم و دینار نداشتن. این اصلا به شما نگاه، شما از حضرت عیسی چقدر ارث بردیم مثلا که ما از عیسی درهم و دیناری ما نرسید، از رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر شما ارث بردیم، از رسول خدا به ما درهم و دیناری چی هست نرسید. یعنی میراث انبیاء به ما هم انبیاء یا درهم و دینار نیست، انبیاء به ما اینکه انسان هستن برقی انباری دارن، انبارش باید دهنتش میشه ورسشون دیگه به همسرشون و فرزندشون و اینجور حرفا دوسته. پس این در مقام نفی وراثت نیستش، در مقام نفی وراثت انبیاء از این حیث که انبیاء هستن برای ماست. اونها برای ما درهم و دینار رو بر جای نگذاشتن، احادیث رو باقی گذاشتن. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، کسی اگر بخشی و گوشه ای از احادیث اونها رو هم بگیرد و داشته باشد بهره بسیار زیادی برده است. یعنی میخوام بگم میراث انبیا انقدر قیمتیه که شما به شیء منها نکره است دیگه، درسته؟ این نکره در سیاق شرطه، یعنی عموم داره، یه ذره‌اش هم اگه به دست بیاری حظ وافری بردی، انقدر اهمیت و ارزشش زیاد است و اصلا باده هست. فنظرو علمکم هازا من تأخذونم. خب حالا که فهمیدید که انبیا اینقدر میراثشون ارزشمنده است، مواظب باشید که ببینید این علمی رو که در وجود شما هستش از کی دارید میگیرید. آیا دارید از اون مسیر صحیحی که مسیر انبیا هست اخذ میکنید یا نه دارید اون رو از راه های باطل به دست میارید که حظ وافری درش نیست، بهره زیادی درش نیست. فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. در بین ما اهل بیت في كل خلف، در هر طبقه ای که در پی می آید یک عدولی هستن، عادلانی هستن که این عادلان چیکار میکنن؟ تحریف قالین و انتحال مبتلین و تأویل جاهلین رو نفی میکنن، از بین میبرن. حالا منظور از این عدول نافین کیا هستن؟ یه احتمال این هستش که منظور خود امامان باشن، یعنی در هر دوره از ما اهل بیت امامی هست که اون امام با باطل مبارزه میکنه. ولی گفتن که چون این عدول جمع بسته شده احتمالا منظور خود امامان نیستن، منظور اصحابشون هستن. و الا باید میفهمون و ان فینا اهل البیت فی کل خلفن عادلا ینفی، فهمونده عدولا ینفونن. لذا عدولن ینفون همگرم بر علماء دین، مثلا اینکه از القاب علماء دین شده چی؟ عدول نافین، درسته؟ عدول نافین یعنی عادلان چی؟ مثلا چی باید بگیم؟ مثلا مبارزه‌گر که خلاصه با باطل مثلا جنگ میکنن و باطل رو کنار میزنن و پاکسازی میکنن دین رو. در هر دوره از ما در بین ما اهل بیت عدولی هستن. خب چرا فقطن فینا اهل بیت؟ میخواد این همون آلمان دین تر صفر اهل بیت بزرگ شدن دیگه، انگاره در بین اهل بیت هستن. لذا بودم نفرده فعنده مثلا من نا اهل بیت دارم، من هم میگفتن خیلی فرقی نمیگرد، ولی بخیر در حوضه و در اون محدوده اهل بیت هستن دیگه. اینا چی کار میکنن؟ سه تا کار میکنن. یکی تحریف قالین رو کنار میدنن، یه ده قالی هستن که اینها قلوف در امر دین میکنن و مبالغه میکنن، با مبالغه کردن هاشون حقیقت رو عوض میکنن. اینا من جلوی قلوب ها رو میگیرن. یه دسته دوم انتحال مبتلین هستن، انسان های مبتلین اهل باطل هستن، محق نیستن، انتحال میکنن. انتحال یعنی چیزی را به جای بستن، یعنی به دروغ به چیزی نسبت دادن. یعنی التقاطی عمل میکنن، میرن یه چیزی دارن این ور اونور میگیرن یا به دین وصلش میکنن، اینا میان پاکسازی میکنن، یعنی اینجا به دین نیست، اینا را بیرون آورد. دسته سوم میان تعبیر میکنن همین چیزی که در دین هست و تفسیرهای غلطی ازش ارائه میدن. پس انگار سه تا کار هستش، یکی قلوب در امر دین هستش، یعنی که حالا به نوعی خود این قلوب هم داخل در تعبیره ولی خاطر اهمیتش جدا مطرح شده. یکی افزودن از بیرون دین بر دین هستش که باید میشه انتحال کردن. یکی هم تفسیرهای غلط از همین متون دینی هستش که میان متن دینی رو به شکلهای باطل تفسیر بکنن از سر جهلشون.
راستش
رابطه فن و علم
مکان مثلا قبل
حدیث چیه؟ ببین ظاهرا حالا که اهمیت علم انبیا رو فهمیدید و فهمیدید که اون علم انبیا چقدر قیمت داره، مواظب باشید خود همون سر سفره انبیا استفاده کنید، اجای دیگه استفاده نکنید. مثل که مثلا من مثلا رستورانی شما تو نگین این رستوران غذاش خیلی پاکه، خیلی طیبه، اگه اونجا غذا بخورید و شفا می‌بینید این حرفا، بعد اگه نگاه کنم میگم پس حواست باشه کجا غذا می‌خورید. درسته؟ یعنی وقتی هم یه رستورانی هست جای دیگه نرو. درسته؟ حالا که فهمیدی من اخذ به شیء من احادیثم اخذ هرزن وافرا، فانظروا حواستون رو جمع بکنید که سر سفره انبیا بشینید، از کسی دیگه علم اخذ نکنید. فانظروا
علمکم هازا،
علمکم هازا یعنی علمی که تو قلبتون هست، این علمی که در سینتون هست، حواستون باشه از کجا میگیرینه؟ نه علمی که در سینتون هست. اون موارد این دستان در مسئله صحیح به دست بیاریدش، سر جای دیگه این هست. بگیرم حالا این تفسیر کلیش دیگه، اما حالا چرا گفتن اینجا کلمه تحریف به کار بردن بعد اونجا مثلا کلمه جاهل به کار بردن، سر الفاظ هم شاید نکاتی داشته باشه باز روش فکر بکنید. یعنی همیشه در هر دوره یه انسان عادلی بودن که از دین خدا دفاع میکردن. واجبه همین افرادی باشن؟ ببینید از شرعی که واجبه، درسته؟ دودن که از شرعی واجبه میره باید داره خبر خلاصه غیبی هم میده که همیشه هم این نهضت ادامه دارد، همیشه همین افراد هم وجود دارند. درسته؟ یک گزارش از آینده میکنند که قطعا چنین خواهد بود. روایت سوم از حسین بن محمد عن معلب بن محمد عن حسن بن علی بن بشار حماد بن عثمان از ابی عبدالله قال اذا اراد الله به عبد خیرا فقه و فتین. خب سندهاش خوبه. اون روایت قبلی ابوالبختری ظاهرا خب توصیف نداره و قابل اعتماد نیست. درست هست کنم وهب بن وهب این رفاق یادشون هست درست میگم که دیگه حالا گفتن که از عامه هست از اهل سنت و گفتن امام صادق علیه السلام اگه من درست عرض کنم با مادرش ازدواج کردن به این اعتبار از امام صادق احادیث نقل کرده ولی بهش اعتماد نمی کنن دیگه، گرچه حالا روایاتش در منابع شیعی آمده و منتقل شده. روایت بعدیم سندش خود اذا اراد الله به عبد خیرا فقه و فدین، اگر خداوند به کسی اراده خیر داشته باشد به اون معرفت دینی میدهد. درست فقه و فدین یعنی یک معرفت خوب و صحیح در امر دین به او عطا میکنند. این اذا اراد الله به عبد خیرا نمیدونم بعد چجوری معنیش بکنیم، ظاهرش قضیه شرطی است. خب ظاهرش نیست یعنی خدا هر وقت به کسی اراده خیر بکنه فقاهت در دین بهش میده، یعنی اگر کسی رو دیدید که فقاهت در دین نداشت پس نمیارد الله به خیرا، خدا به او اراده خیر نداشته. درسته؟ من نمیخواست که مثلا او رو خلاصه دستگیری بکنه باش مثلا نجات بده. پس آغاز خلاصه اراد الله بهی خیرا میشه فهم دینی. فقاهت در دین که منظور فقاهت اصطلاحی که نیست، یعنی که راه خدا رو بشناسه اجمالا بدون دین چی هستش، برنامه زندگیشو بلد باشه، یعنی دیانت ابتدایی که مؤمن مدعین ما دارن خودش یک مرتبه از فقاهت در امر دین هستش. ظاهر روایت اینجوریست که یعنی قضیه شرطی است و اگر کسی هیچ فقهی در دین نداشت معنیش نیست که یعنی خدا هنوز به اون اراده خیرش نکرد. ولی من گمان میکنم که استعمال این تعبیر خلاصه در اون دوره ها یه مقدار از این قضیه شرطی که ما مثلا برداشت میکنیم متفاوت باشه. بازم حالا با شما تأمل بفهمید، دقت بکنید.
چه؟
چیش؟
چی؟ باید تعظیم جوابش که میخوام میکنم بگه تفکر دردی مثلا چه اهمیت داره بیدن که محصورم باشه این تفکر.
آه خدا خیر داره، باید این شکلی بخونیمش. ببینیم مثلا من میخوام فارسی کنم، بگیم که اذا اراد الله به عبد خیرن فقه و فدین دسته. مثلا میخوایم فارسی مثلا بذاریم، بگیم خدا اگه یکی رو خیلی دوست داشته باشه بهش فقاهت میده. درسته؟ یعنی شرط نیستش که بعد بخواد مفهوم مخالف داشته باشه. درسته؟ مثلا خدا مثلا ولدان اگه اینطوری باشه، بعد این جمله راجع به خیلی همشو به کار میده. خدا اگه خیلی دوست داشته باشه کربلا نصیبش میکنه. خدا اگه یکی رو خیلی دوست داشته باشه مثلا فرض کنید نمیدونم بهش مثلا همسر خوب میده، فرزند خوب میده، نمیدونم پدر و مادر خوب میده. یعنی دیگه مفهوم مخالفه نداره که اگر مثلا تالی منتفی شد شرط هم حتما چی باشه؟ منتفی باشه. خدا بنده رو دوست داره، کسی که دوست داره رو گاهی بهشون فقه میده، گاهی بهشون کربلا میده، گاهی بهشون تن بچه میده، گاهی بهشون دوست خوب میده، گاهی بهشون مسکن خوب میده. این تعبیر تو روایات گویا تو این سیاق به کار میره. دوستان یعنی نمیخوام بگن که مثلا ماذا یفعل الله به من یرید و به خیرات. جواب این سوال نیست. خدا کسی که دوستش داره چیکارش میکنه؟ میگه خب فقه و فدین، مثلا رو در دین مثلا فقیه ساخته است مثلا. نه از اون وره ما این خب ان الله یفقه و بعد عبادهی فدین. درسته؟ ازا اراده به اون خیرا دارن این تاور اینجوری به کار میده. ببین مفهوم مخالفه داشته باشه اون وقت این تعبیر میزن. حالا من الان که نرمستان ندارم نگاه کنم، ولی این تعبیر مشابهش جای مختلف به کار میاد. اراد الله به عبد خیرن فقه و فدین مثلا. اراد الله به عبد خیرن فتح عین قلبه مثلا. درسته؟ بعد شرط واحد نمیتونه جزای متعدد داشته باشه، یعنی مفهوم داشته باشه.
اون
جزا هم تلازم ندارن دیگه. نه تلازم ندارن.
چه
ارتباط میشه؟ ارتباط که فاید نمی کنه. تو مفهوم مخالفه که فاید نمی کنه.
یعنی یکی هم مختلف دارن.
نه یکی نیست. اگه ایشان میگه
تمام جزای دیگه اش چیه؟
من گران لازم ندارم شما بدین
مثلا چه خدا
خیر
همین
که الان فرمودید مثلا فتح الله عین قلبه مثلا نه تلازم کرد نه یه مثلا آدم عامی ممکنه خیلی دینم نداشته باشه ولی مثلا امام دوست داشته باشه
معنی دلالت واضح باشه
میشن اون نیستن خودت کنی
خیلی زیاد داده خیرن خیر زیاد بگیریم اون کسی خیلی زیاد خدا بهش بده
فقیه
باید
فقیه
استرایی ترجمه نکردیم
فهمون
که فقیه
یعنی راه دین رو
بشناسه.
خب که
جواب به امام حسین هم دارد شناخته میشه. نه دیگه اینقدر دیگه اینکه فقیه اهل عشق باشه که دیگه فقیه نمیشه که. مقیه باید مثلا اجمالا فقیه مدور مرجع تقلیدان نیستن. فقیه شامل مردم مؤمنی هم که نماز بلدن، روزه بلدن، شرایع بلدن هم میشه. بله که این کتاب صفت العلم و علما هم هست بیاری بشه که شما میگه.
یه تفاقی پیدا کرده دیگه در ولایت که
نه دیگه این فقه و فدین این معنی نیستش که فقه و فدین یعنی
این که فقه اکبر درسته؟ این فقه و هم نه این که دیگه
مثلا فقه نیست دله
یعنی وقتی با خواهی مواصل دوست داره اون یه فقه نسبت دینش پیدا کرده دیگه یه ولایت داره مثلا مواصل
نه ولایت داره فقه نداره دیگه
زمین اون دوست داشتنش بدون این شناخت که اصلا مواصل اصلا نمیشنسته فقط
دوست داره حتی میبینه دوستشو میداره دیگه
حتی میبینه مثلا چون نوه رسول خدا صلی الله علیه و آله
آره مثلا مثلا میبینیم بیرون مثلا یه جوونی هست مثلا نماز نمیخونه مشروب هم میخوره و و و و و و اما مثلا دوست داره مثلا دین و هیچی هم خبر نداره عاشق زیارت مثلا هم هستش بعد شما بهش میگید تو که محبت مثلا داری یا دین هم یاد بگیر نه من این ملازمه که ندارن که یعنی من اینا مثلا اضا خفی الاضا خفی الجودان حدیث جعلی که ما تو اصول ازش بحث میکردیم تو فقه وجود نداره میگفتیم اطلاق عوی داره دیگه میگفتیم اطلاق عویش معنی چی میکنه تعارض میکنه دیگه درسته اذا خفی الاذان فقط است اذا خفی الجدان فقط است اذا خفی الاذان او خفی الجدان اینجا جزاش اطلاق داره مثلا این معنیش این است بعد باشه مثلا اذا اراد الله به عبد خیرا فقه او فی الدین او رزقه او بر حسین او فتح عین قلبه او 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 درسته اگه بخواد شرط و جزایی باشه باید اطلاق عوی جزا رو چیکار کنه ازش عفیت بکنه ولی اینا شرط جزایی نیستن مثل همه تعبیر فارسی خودمون میمونه که این شرطی که میخواد بیاد نمیخواد جزا رو معلول شرط قرار بده فقط میخواد جزا رو مقید بکنه درسته نمیخوام بگیم هر وقت خدا کسی رو دوست داشت بهش فقه میده میگیم نه خدا به کسی فقه میده که دوستش داره اینجوری میخوام بگیم درسته خدا اگه کسی رو دوست داشته باشه بهش فقه میده درسته یعنی اگر بهش فقه ندادن مثلا، یعنی این فقه ندادنش علامت برای چه؟ علامت برای دوست داشتنشه، علامت برای یک مرتبه از مثلا محبتشه.
نشون
ندادن
چی؟
چی؟ یعنی این درجه خاص از محبت و خیر رو خدا در حقوق چیز نکرده، نخواسته. یعنی میخوام بگم اگر که بهش فقه ندادن نشون میده که یک خیر خاص رو در هر دمی فقه در موردش خدا خواسته، باشه مطلق الخیر. خلاصه مدنظر نیستش که هر خیری از خیرات رو که خدا دوست داشته باشه حتما بهش فقه هم میده. یعنی که اول و درجات خیر ملازم باشه با تفقه در دین. شما اگه کسی تفقه در دین نداشت بگید لا خیر از یه مطلقا دیگه مثل
خیرش رو خیر خاصی بگید یا اون شرطیه بگید
نمیشه خیر خاصی بگید. نه نمیخوام یه خیر خیر خاص معنی بکنیم. شما ادار از شرطیت که بندازیم بعد این خیر خود به خود میشه خیر ما دیگه، در سیاق شرط نیست که تأمین پیدا کنه. اون نکره در سیاق شرط تأمین پیدا میکنه. ولی اگه این شرط و جدا نباشن، غیر قید و مقید باشن، مثلا اینکه ان الله یفقه عبده اذا اراد به خیرا، اینو چون چی معنیش میکنیم؟
خیر خاصی رو
یعنی؟ نه نه، مثلا وقتی میخواد کسی کمکی بکنه بهش پول میده، این کمکیه دیگه. درسته؟
اگر هر چیزی که کمک برای صادقه باشه
خیلی برای صادقه باشه. نه از شرط بیرم جمعه رو برعکس هم دو عکسش خوب مانشه. بگیم مثلا من با آقای فلانی کمک کردم، درسته؟ وقتی من با آقای فلانی پول دادم وقتی میخواستم کمکی بکنم، گوش کن نرگه، با آقای فلانی هم مثلا نمیدونم شیرنی دادم وقتی میخواستم کمکی بکنم، آقای فلانی هم رفتم رسوندم خونه شون وقتی میخواستم کمکی بکنم، همشون کمکی هم. یک کمکی هم مصداق یاد کمک هست، جمله شرطی نیست که بشه که اطلاق پیدا کنه شما. ولی اگر از ولی بگیم اگر بخوام به کسی کمکی بکنیم پول میدهیم، این معنیش نگه نیم پس اگر بخوام بهش کمکی بکنیم دیگه مثلا نمیدونم بهش نون نمیدهیم. ولی وقتی جمله رو سر تهم کنیم میگیم به یک کسی پول میدهیم وقتی میخوایم کمکی بکنیم، به یک کسی مثلا نون میدهیم وقتی میخوایم کمکی بکنیم، به کسی مثلا نمیدونم میوه میدهیم وقتی میخوایم کمکی بکنیم. کمکی تو هر مصداقی منطبق شده هم کاری کردیم، نه که مطلق کمک بعد جداش بشه. این یعنی این ادای عربی هم تو ادبیات هم گفتن که در اصل چی داره دیگه، در اصل ظرف شرط نیستش دیگه.
شرطش از کجا آوردین؟
چون
که
مثلا جناب نشان گفتن
این از
ظرف
از
شرطیات
هم
بعد
جواب میفته
خودت هم میگم
خلاف قواعد ما
که
نیست
دیگه. من هم خلاف قواعد ولی ادا وقتی مقدم میشه ظهور در شرطیات داره، وقتی مؤخر میشه ظهور در ظرفیت داره. بعد از این مقدمه رو شما مؤخر معنی بکنید.
حالا شما این تقریه دردی میکنید منش بلید اون قسمت که ما حسن یعنی دوات ترجمه کنید چی میفرمونید؟
میگه ان الله مثلا یرز و حب الحسین و حب زیارته یا یجعل حب الحسین و زیارته فی قلب عبدهی. درسته؟ اذا اراد الله اذا اراد به خیر.
این ها یکی نفر تو دلش نبود هیچ کدوم از این محبت ها احتمال داره خیرشان خدا خواسته باشه.
یه خیلی دیگه ازش خواسته باشه، چون خیلی به مناسب در این نیست که ممکنه یعنی دامنه خیلی خیلی وسیعه. شما وقتی می‌دارین شرط قضیه بعد یه اقل مراتب خیر میشه این میشه
خیلی این
چیزی که ملکوتش رفت داشته باشه دیگه. خب باشه، هم ملکوتش هم مثلا یکی
هست مثلا هم هیچ محبت از محسن نداره تو قلبش.
خب ممکنه نظر ممکنه حسن خلق باشته باشه، اونم یک خیر دیگه. درسته؟ ممکنه مثلا معرفت در دین داشته باشه، اینم خیر. این روایت نمیشه ردش کرده. چون جرات این باز راحت
نیم
این فرمای شهدت امام صادق فردان امام حسین
نه این
فرمای شهدت نداره
باید جا راحت میتونیم این فرمای شهدت. خب فقیه دردین خب خیلی مراتب بالایی، ولی تو خب به امام حسین میگیم پایین تر از جهت که عمومی تره، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم که
این هم مصابت عمومی باشه. چون روایت داریم نازه بدیم که مثلا امام صادق فرمای دوستان شلاق دستم بگیرم و شیعیان هم رو به تفقه دردین اجبار کنم.
این تفاوت عمومی برای ایجاد بشه، این معنی خیلی پیچیده عمیق آنچنانی نیستش. هم شما میگین زمان خود امام صادق علیه السلام برید، تو زمان امام صادق مثلا خیلی بودن که حب الحسین نداشتن، مردم عامه بودن دیگه. و نمیشه میگم مثلا این شما بودن که هل جعل الله فی ذلك الرجل خیرا، چون این لن یجعل الله فی ذلك خیرا.
معبد امام
صادق واقعا نیست دیگه. اینی که امام صادق شما میگن نمیگن ان الله فقه و فدین فقط جعل فی خیرا. درسته؟ بلاکه دم اجازه فی خیرن آخر، بلاخره خیر مراتب داره دیگه. درسته؟ بعد دعا کنم الله خدا خیر دیگه هم بده روزی کنه. یعنی هر کدوم از اینا خودشون مصداق و مصادیق خیرن خلاصه. طبیعت الخیر اینجا موضوع نیستش. درسته؟ یه فرد از افراد خیر موضوع. دارن بعد این شکلی معنی کرد. ولی لغات متعارض میشن. بعد شما این مجموع میشین در تعارض میشودن این کنار. اگر اول درست عرفی بفهمیمش و هم تعارض نداره. خدا بندهش را فقیه در دین میکند وقتی بخواد به او نیکویی و خیری عطا بفرماید. این خوبه. و خدا به او به محسن عطا میکند وقتی بخواد به او خیری عطا کند. و اول تا آخر ما همین سیاه بریم دیگه. روایت بعدی محمد بن اسماعیل از فضل بن شازان که محدثون کلان راوی فضل بن شازان بود از حماد بن عیسی از ربیع بن ابلا رجلان که دیگه مرسله است از امام کاظم از امام باقر علیه السلام قال الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النوبه و تعدل المعیشه. باز ولی توی این روایت ما مثل روایت سابق یک مشکل مشابهی داریم دیگه. این روایت ما نمیدونیم امام باقر علیه السلام کجا فرمودن راستش. بعضیاش که کاملش نقل شده خیلی آدم بهتر میفهمدش، ولی اینا که بریده شده است. ببین یه موقع از امام باقر علیه السلام تشریف بالا منبر میگن ایها الناس اعلموا، یک نکته مهمی میخوام بگم همه به خاطر رسولت این چشم من الکمال کل الکمال مثلا التفقه فی الدین الصبر علی النوبه تقدیر المعیشه. ما اینجا قضیه رو چی میفهمیم؟ قضیه حقیقیه میفهمم. ولی موقع از یه آقای رجلن مثلا بعد از روایات همین امام باقر علیه السلام داره مثلا میگه اعرابی اومد بعد از گفته بود گفت اینو گفت اونو گفت اینو گفت اونو گفت واقعا اون آقا 5 تا چیز برای مراعات کنی مشکل حل میشه. درسته؟ خب این واسه این بنده خدا گفتن تو شرایط خاصش دیگه. بعد بعدم این همون روایت رفته یه جای دیگه از همه جا بریده شده. امام واقعا فرمودن هر کس 5 چیز رو مراعات کنه مشکلش حل میشه. ولی ما ده تا مشکل دیگه هم داریم 5 تا حل چه نمیشه. خب معنی نازل شخص خاص بوده. اینجا هم دو تا تفسیر دارن. یکی قضیه خارجی است که خب آسونه. یه رجلی بوده بهش گفتن آقا الکمال کل الکمال درسته، رشد و سعادت تو کلش در اینه که یک تفقه در دین داشته باشی، سعادت کمه برو دین یاد بگیر، دو از صبر و علن نائبه داشته باشی تو مشکلات رو صبر کنی، سوم زندگی رو مدیریت کنی، تقدیر المعیشه زندگی ظاهریت رو براش اندازه گیری بکنید، یعنی حساب و کتاب بکنید، همین پولات رو علکی خرج نکنید. این مثلا یه نصیحتی مونه که شما در مقام مشورت یک جوان باید پیشتون درد دلاشو گفته یا حل مشکلات بر این هستش که یکی پولات رو بی خودی خرج نکنید، یکی آدم مستقبل بشید، یه دارم مسئله شهری یاد بگیرید. این که تفسیر خیلی سخت شده نیست. خود اون الکمالش میشه الکمال این آقا دیگه. یعنی دارم با اون صحبت میکنم. اما اگه اینو نگفتیم شد قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه باید جور دیگه معنیش بکنیم دیگه. یه جوری باید معنیش کنیم دیگه کل کمال بشه دیگه. اون وقت شاید راهش این باشه بگیم الکمال کل الکمال. یه علم میخواد، یه چی میخواد، یه عمل میخواد. عمل هم یا عمل مربوط به آخرت هست یا عمل مربوط بشه به دنیا. اتفقه و فدین میشه علمش، عملش هم بگیم عمل دنیاش میشه تقدیر المعیشه دیگه، عمل آخرت و کل میشه بریدیم تو اصبر و علن نائبه. خب چجوری رو بریدیم تو اصبر و علن نائبه؟ چون در روایت همون که اصبر و سلاسه درسته، صبر و علن تا اصبر و علن معصیه اصبر و علن مصیبه. بگیم خب اینا همه نائبه دیگه، چون نائبه یعنی ما ینوب یعنی ما یعرض یعنی آنچه که وارد میشه در انسان. معمولا نائبه رو در مصیبت به کار میبرن، در طاعت و معصیت به کار نمیبرن، اما معنی لغویش که عامه. درسته؟ بگیم پس صبر بر نائبه یعنی در سختی ها صبر کنی. خب در طاعت الهی هم جای سختی هست باید صبر کنی. درسته؟ چون بالاخره یک آرده است که آرد شده از کار رو به سختی کشونده. در معصیت الهی هم باید صبر بکنم، هم یک نوع سختی است مثلا فرض کنید. در بلاهای طبیعی هم که مثلا عزیزان از دست میره، مالت آتیش میگیره، اونجا باید صبر بکنید. اینجوری از صبر علن نائبه یعنی صبر بر مثلا دشواری ها شامل هر گونه دشواری هم از تکوینی و غیر تکوینی میشه دیگه. بعد وقتی اونجا کل دین داری، بعد یا الکمال کل الکمال چی هست؟ یکی اینکه تو فهم خوب داشته باشی در به اون چیزی که میفهمی در امر آخرت عمل بکنی، تو زندگی دنیا هم حساب کتاب داشته باشی، دقت به خرج بدی، میشه قضیه حقیقی و به درد بنده و شما همه آدمان میخوره. و الا در غیر این صورت اگه نائبه رو معنی مصیبت ها معنی کردیم، مصیبت هایی که دیگه طاعت و معصیت رو در بر نگیره، به واقع قضیه حقیقیه نخواهد شد. نمیشه بگیم آدمی تو مشکلات صبر میکنه اما خیلی تقوا نداره، این به کل الکمال مثلا رسیده. روایت پنجم محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی
مثل این روایت رو از ما مولانا گرفتن سخت ها شد، مثلا
آره دیگه، چون مثلا یه خود مبالغه هم بخواد باشه خب فرق اقوان از اون هم نهارد کنم. مثلا صبر بر طاعت و معصیت اهمیتش از صبر بر مصیبت خیلی بیشتره. اگه اون برو نمیگفتن این برو میگفتن
مثلا کسی فرق اقوان اگه نگفتن مثلا چون اگه کسی اینو داشته باشید اونم داره
خب همینجه خب نیست. خب هم نهارد کنم مثلا مکرد میکنه در مصیبت ها صبر بکنه ولی مثلا در مثلا پایش در گناهان بلغزه. یه مصیبت ها انصراف داره از دست دادن فرزندان و اموال و نمیدونم اجلاس دیگه. خیلی بودن تو اجلاس مثلا تعامل میگن جزا و فضا نمیکنم مثلا این حرفا، ولی پای دنیا که میاد وسط یه جای ریاست و نمیدونم چی و چی میلغزن. مثلا شما یه مثلا زبیر مثلا صبور در مصیبت بود، رجل مثلا جنگجو بود تو میدان جنگ جراحت برداشت بچه بچه پای مثلا ریاست اومد لرزید. یعنی سخت میشه خلاصه نمیدونم بخاطر اونم یه جور مجازه یه کار شده
بکنم. مثلا بقای دردی عمل رو باش در بین نداره مثلا اون که عالمی که بزنه مثلا اون که عالم نیست این کسی هم که واقعا اهل عمل نیست هم این در حال فقه حمیده دردی نرسیده و این رو نرسیده بود عمل
بکنه. حالا تو تعبیر تفقه راستش اینجوری معنی نمی کنه چون تفقه
چی؟ فقیه
که نمی کنه آنه اگه مثلا می گفتن فقیه مثلا با تفعل نمی بود یه در حال لغو برشون مثلا هو لیسا فقیه هم مثلا صفیه هم مثلا. ولی تفقه که کار دیگه، تفقه یعنی خلاصه علم آموزی بعیده که تو علم آموزی هم میشه عمل رو یه تطبیق کرد. تازه اونم باشه بود از صبر نابه زیاده میشه دیگه چون اونم خودش عمل به مهم دستات دینه. یکی از دستات دینه که در مصیبت ها صبر کن دیگه. باز باید در توضیح که چرا اینو به خصوص فرمودن چرا دیگه نفرمودن. من فکر کنم این تفسیر خیلی بعید نباشه که نابه رو معنی سختی و دشواری بگیریم. و سختی دشواری لغتا اهمه چون در مقابل معصیت ها هم آدم در سختی قرار میگیره دیگه. تحت فشار میخواد مثلا دزدی کنه نمیکنه، تحت فشار میخواد مثلا نمیدونم دروغ بگه غیبت دیگه بکنه نمیکنه دیگه، خویشتنداری میکنه دیگه. بعد اون وقت با مبالغه شما درست میشه. این کسی که در معصیت هایی که تحت فشار هست صبر میکنه در بقیه معاصی هم حتما صبر میکنه دیگه. جایی که دیگه غیبت نکنه فشار نمیارم غیبت نمیکنه. چه؟ ترتیبش هم درست میشه دیگه. اول میشه علم، بعد عمل، آخرش هم عمل دنیا. ترتیبش هم درست میشه. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن سنان، از اسماعیل ابن جعفر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال العلماء امنا و الاتقیاء حصون و الاوصیاء ساده. امنا رو چه بعد از نسخه خوندن العلماء مناران یعنی تصحیف شده که چون حمزه آخر شبیه ره بوده این هم میشه چون بله ذیلش الاوسیا و ساده وصفه، وسطش الاتقیا و حسون و تشویهه. این العلماش میشه مثل اون سادتان امنا باشه وصف باشه، میشه منارون هم باشه که چی باشه خلاصه تشویه باشه. هر دو جورش به سیاق هم میخوره. حالا چجوری باید معنی کنیم؟ اوصیا که سادتون، اوصیا که خب یعنی خود اهل بیت صادق السلام اینا آقا هستن، از همه برتر هستن و حسابشون از بقیه جداست. آقایان مثلا عالم هستن. اما بقیه که اینا پیرو هستن و تابع هستن یه عده عالمن یه عده اتقیا. اینا هم که تقسیم بندیاش حیثیه دیگه. درست نمیخوام این علماشون اتقیا نیستن، اتقیا این علماشه نیستن. یعنی شما که الحمدلله هم عالمین هم متقین، من حیث انکم علما خلاصه امنا هستین، من حیث انکم اتقیاشی هستین حسون هستید. درسته؟ یعنی عطفش به حسب وصف هستی. حالا میگه مثالی هم تو نحو داشتیم، من یادم نمیاد مثالش چیه، رفقا شاید یادشون باشه، ولی مثالی هم داشتیم که میگفت عطف میکنیم ولی در واقع عطف اوصاف بر هم دیگه، عطف موصوفات نیستش. چون میگن معتقدن تغایر داشته باشن دیگه، تغایر به اعتبار موصوف نه، تغایر به اعتبار چی بودش؟ صفت بود. یک شعری توی مغنی داشتیم نمیدونم یادم
یا لحظه
یابتن نمیدونم
چی؟
نه غارسه آه یا لحظه این یابتن للهارسی
نه للهارسه للهارسه صابه فلغانمه فلغایی
آه یعنی همین چیز بود خلاصه که عطف اصلا صفات بود خلاصه. برحال حالا علما هم امنا هم منارن. منار یعنی چی؟ منار یعنی که روش آتش روشن می‌کردن دیگه، ستون بلند بود بالاش آتش روشن می‌کردن، تو بیابون از راه دور مردم می‌دیدنش. یعنی جهت‌ها رو مشخص می‌کردن، یعنی هادی هم نشان دهنده مسیر سعادت هم. به این معنی درسته. امنا هم هستن، از این باب که خب خداوند متعال به اینا اعتماد کرده و امور امت را در دست اینها قرار داده، یعنی امین الله هستن، خدا اینها را مورد اعتماد قرار داده به اعتبار علمشون. و البته خب اون وقت باید اینا به امانت وفا کنن دیگه، اگه وفا نکنن خیانت بکنن بار سنگینی بر عهده‌شون هست. اون منار بودنشون هم و امین بودنشون همش مال علمایش که اهل تقوا باشن دیگه، یعنی باید واسه در علمشون صدق داشته باشن، برای عالمی که دروغ میگه که منار نیستش امین هم دیگه چیه نیست، باید لااقل در اون حیث علم خودش تقوا داشته باشن، راستشو بگه حالا تو خونه‌شون گناه میکنه معصیت میکنه دیگه، اصلا در وادی علم کسب کار نبره باطل نگه. اما الاتقیا و حسون، آدم های متقی، اینها دژ هستن، دژ های محکم هستن. حالا اینا دژ بشه معنی هستن راستش با دو تا وجه داره، یکی که خودشون مثل دژ میمونن، یعنی تو خیابون که راه میرن نگار یه دژی داره راه میره، یعنی دژشون برای خودشونه، یعنی شیطان توش نفوذ نمیکنه، چون تقوا وسیله حفظ است. درسته کل متقین خلاصه چیه؟ حسن لنفسه. یه احتمالی هست که نگیم الاتقیا و حسون، یعنی اتقیا دژ برای امت هستن، یعنی برکت وجود اتقیا در امت خداوند بلایا و شرور و نمیدونم شیاطین رو از امت دفع میکنن. اینم له وجهون که شاید به سیاق این دومی بیشتر بخوره، چون اولین گفتن العلماء منارون، یعنی منارون للامه دیگه، یعنی خواستن اون از نور تقواشون دیگران استفاده میکنن. ول اوصیاش، اوصیا که اصلا آقای همن، یعنی اصلا حسابش از بقیه جدا است، اونا اصلا منبع علم و منبع تقوا هستن. روایت ششم، احمد ابن ادریس از محمد ابن حسان، کتاب مادر مشام همجوری حسان داره، ان ادریس ابن الحسن ان ابی اسحاق الکندی ان بشیر الدهان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا خیر فی من لا اتفقه اون اصحاب. من این رو هفته پیش نگاه کردم ولی الان هیچی از شعر حال ادریس ابن الحسن ابی اسحاق الکندی حالم نیست، اجازه دین جلسه بعدی باز باید نگاه کنیم و هم دیگه گفته بکنیم. قال ابو عبدالله علیه السلام لا خیر فی من لا اتفقه اون اصحاب، نا خیلی در کسانی که تفقه نمی کنن و علم می آمودن از اصحاب ما نیست. خب این که در قاده باید هم در چیز کنیم که هم در مبالغه کنیم، چون به قول حاجه آقا بلاخره امام حسین که دوست داشتن و خب به زیارت امام حسین که درشون از قاده بوده دیگه من اصحاب نا بودن دیگه. خب چرا لا خیرت؟ یعنی خیر باید خیر عالی درشون نیست، من مقامات حقیقی نمی رسن. چرا؟ حالا باید یا بشیر اوضاع احوال جامعه خلاصه خرابه، اگه کسی رفع علم بیاموزد و یاد بگیره دینش یاد میگیره، اگه نگیره تحت تاثیر محیط خراب جامعه قرار میگیره، توی محیط اهل سنت میره دنبال راه های اشتباهی که اینا دنبال میکنن. ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقه، یک مردی از اصحاب ما اگر با فقاهتی خودش داره نیاز نشود، یعنی خودش اینجوری نباشه که مثلا چشم بلد باشه درد خودشون رو دوا بکنه، چی میشه؟ احتاج الیهم، محتاج به اینا میشه. خب چرا احتاج الیهم؟ لارم پیش فردش نگه فرد این من اصحاب ناست، آدم دینداریه، بالاخره آخرش دنباله میگرد که چیکار بکنه، چون آدم لاعبالی که وقتی فقه هم نداشته باشه احتاج الیهم هم نمیشه، میره بیخیال میشه دیگه، اصلا کلان کاری نمیکنه. ولی اصحاب اینو موقع اینطوری بودن، لذات اون روایت معروف حتما خوندن دیگه که امام صادق فرمودن تا زمان پدرم امام باقر شیعیان همه به فقه اهل سنت عمل میگردن و همونجوری روزه میگرفتن، نماز میخوندن، حج به جا میدن. اولین بار پدر من بود که احکام و تشیع رو به نام آموخت، یعنی محبین اهل بیت هم تو اون جامعه که بودن به طور طبیعی مسائل شرعیشون از فقهای اهل سنت میپرسیدن و طبق اون نظرات فقهای اهل سنت هم زندگی میکردن. امام صادقی واسم پیش میگن بابا یاد بگیرید، یه چیزای دیگه هست، شما مطلع نیستید، باید خودتون بیاموزید. لذا تشویقشون کردن به تفقه در امر دینشون، فرمودن اگه این کارو نکنید بعد محتاج میشید در امر دینتون به اونا. و از احتاج الیهم، وقتی به اونها محتاج شد، ادخلو فی باب دلالتهم، اینو میبرنش تو هم باب گمراهی که دارن و هو لا یعلم، در حالی خودش نمیداند. یعنی بالاخره افرادی که فقه شیعی بلد نبودن مبتلای فقه اهل سنت، یعنی نمونه های باردش دیگه اصلا ابن ابی عقیل و ابن جنید اونا که مثلا فقهای امامی هستن قبلا خب تو فضای عامه بودن، با فقه عامه معنوس بودن، بعد شیعه شدن. اینا همینطور وقتی به شیعه شدن یعنی شما فقه عامه چی بوده؟ معنوس بود و فتاواشون کاملا مشابه فتاوای اهل سنت است و نظیر اونا خلاصه قضاوت میکنن امثال اینا. یعنی معنوس متدینین اون دوره اگر خودشونو مدیریت نمیکردن تحت تاثیر فضا قرار میگرفتن و هو لا یعلم، ما این خودشون متوجه نمیشدن. اگه بدونن که مثلا یه چیز خلاف نظر اهل بده که پیگیری نمی‌کنم، ولی واقعا متوجه هم نمی‌شم.
حالا تو همین روایت دلیل این چی بود که دیگه خیلی درشون نیست شرطیه بفهمون
رو، چون
آخه دیگه آخرش بود، باد
رفت
دیگه برمی‌خوره.
نه دیگه باد نرفت، باد نرفت، نیتش که صادقانه باشه
ناقص میشه. درسته؟ چی باد؟
نه
باز زلالت
یعنی ادخلو فیبا مراهی میفته. نه گمراهی میفته که مثلا فرق میره مثلا دعواش میشه با یک کسی، میرن مثلا پیش ابن ابی لیلای پیش مالکی ابو حنیفه مثلا میگه آره تو اینقدر اون بده کار تو هم نمیخواد اون پول بده، مثلا حق و ناز میاد گردنش مثلا، بس حالا سر مثلا فلان مثلا نماز گیر میکنه میگه اینجور سنده فلانی از دنیا میره که ارث چیکار کنیم، ارث اشتباه تقسیم میکنم. یعنی اینا کافر که نشه بندگان خدا که بالاخره من اصحابنا محب اهل بیتن و و و و مثلا شما تو روایت زیاد مثلا خدمت حضرت گفتم مثلا مسئله پیش اومده کوفه بودیم رفتیم پیش مثلا فقیه اهل سنت اینجوری گفته نظر شما چی هستش؟ درسته؟ یعنی اینا سوال به کلیه شما نفهمید، واقعا شما خود فهمید اصلا شما خیره هم حب الحسین دیگه حب الحسین دیگه از دست نمیره که درسته؟ بالاخره اینا موهب اهمه مثلا اون ولایت ها رو دارن ولی مسیحشون کج میشه
کافر
نشنی
اصلا
بیمانشون خدشه
وارد
نیست اگه صدق
نیت داشته باشن.
بله ممکن اصلا
خدشه وارد لسان این دوگاه نیست که ادخل و فی باب زلالت هم زلالت هم یعنی فقط اینا رجوع فقهی میکرده بینید این تو احتمال عقاید تمه فقه دردی که نیست که مسئله شرعیتی یا دیگه
خب احتاج هم باره مسئله شرعیه دیگه، تو مسئله اعتقادی که محتاجان ها نمیشن که تو مسئله اعتقادی ما کنن
معنی همین مسائل شرعی فهمید
این روایت دارم بیشتر ناظر به اون جنبه چون فرضی که از اصحاب نا هست اعتقاداتش درسته میگم بیا مثلا فقیسم یاد بگیر مثلا همین واقعیت که اینطوری رفتن از در خونه
اهل بیرون هم اصحاب
نا هم
بودن اینا دیگه واقعا
خب ولی تحت اصل جریان اهل سنت که نبودن که برن مثلا احتاج الهیم ادخلو فی بازلالت این بیشتر دارم
فقی نبودن دیگه
خب اینو فقی نه اونا فقی هم خود از فقه و اصحاب هم بودن تازه حالا این وقتش هوای نفس بود، این وقتش هم جهل بود، من فقها هم علم مطلق که نیستن که هیچ نمیدونن اون وقت از دیگه نه بیشتر ظاهر به ناظر پدیده طبیعی است که اصحاب تو شهرشون که بودن بالاخره برای اینکه اسلام رو یاد بگیرن و اهل سنت مراجعه میکردن یا خب برای خودتون فقه خودتون یاد بگیرید که اینقدر در خونه اون نرید دیگه. روایت بعدی علی بن محمد از سهل بن زیاد از نوفلی از سکونی از ابی عبدالله علیه السلام ان آوای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خیر فی العیشه الا لرجلین عالم مطاع او مسلم وا. این لا خیر هم دارم مثل اون لا خیر بالا مونه دیگه میگه تو زندگی فقط دو گروه هستن که خیلی نصیبشون میشه، بقیه خیلی ندارن، بقیه از خیلی یک عالم مطاع دانشمندی که دیگران از او اطاعت میکنن او مسلم وا یا شرفندهی که میفهمد و دربر میگیرن. اینو خواهم میگن شما توی اینم باز فکر کنم باید حیثی معنی کنید، یعنی فی کل مسئلته درسته مثلا از حیث خودش ببینید تو هر جای آدم باید تخصص داشته باشه متخصص مراجعه کنه، اگه خودش متخصص نبود و متخصص مراجعه نکرد خب بیچاره میشه دیگه. درسته نمیخوام الان بگیم مثلا یک عالم مطاعی هستش که دیگه همه چیز عالم و بلده، یه مستمع وایی هم هستش که یه بقیه مردم دنیا همش مستمع وایی هستن. بعیده حتی ممکنه مثلا بگیم اینجا معذور از عالم متا خود نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم مستمع وا هم بشن بقیه خلائق، ولی سیاق نمیخوره به اینکه این عالم متا فقط یک نفر باشه اونم مثلا حجت خدا امام معصوم که دیگه عالم بالکل است من جمیع الجهات و بقیه هم همه چی باشن بقیه همه مستمع باشن. نه ظاهرا که بحث حیثیت میخوام بگم، یعنی آدم های موفق دو دستن، یا اونایی که میدونن یا اونایی که از اونایی که میدونن پیروی میکنن. شما این جمله فارسی چی میفهمید؟ این آدم های موفق تو هر زمینه یا خودشون آگاهی دارن یا به اونایی که آگاهی دارن چی میکنن؟ مراجعه میکنن. درسته؟ معرفی کل مرده مرده انحلال بدا میکنن با خود آقای نوستو داری
چرا
از این باب که میخوان بعدش بگن مستمع این دیگه، یعنی میخوان بگن یه عالمی است که شأنیت دارد که دیگران ازش پیروی کنن.
خیر فلعش بنابراین زندگی خوبی میشه، چون اگر مثلا تو واسه دیگه مثلا عالمی که قدرش رو ندونه مثلا شاید مثلا دور باشه الان خیلی به سخت میذاره و یادم نیست که وقتی شکلی که دو سه نفر میگن که اینا مثلا خیلی بهش سخت میشه یا چیزی
دیگه. خب سخت سخته دیگه. ما این لاخیرا و این سیاق اونا از دست رو خدا نه روزه یه عالمی باشه که سرش گوش نکنه که یه خودشو بکنه خب اونم جد کنه دیگه مثلا زندگیش آباد بشه که مثلا اون که وقتی شما میگیم نظرم داره عالمی که مثلا مردم مثلا چی من اهانتش میکنن مردم مثلا همین تعبیر کنن حالا باید نگاه کنیم ولی اگه واقعا اطاعتش نکنن اهانتش هم نکنن کارو گوش نشه که زندگیش مشکل پیدا نمیکنه که مثلا مستمع این اصلا در قالب یک مستمعی باشه
یعنی مثلا ناظر به اون عالمی که دستور باشه نباشه عالمه
که عالمه
که یک جایگاه اجتماعی داره
دیگه
یا
ازش
اطاعت میشه یا نه ازش اطاعت
میشه این عالم
مظهرن لعلمه مطاعن عالم مظهر باشه در این عالم اگر اطاعت میشه ازش زندگی عیشش
عیش
زندگی
آخر
عیش
بره زندگی آخرت
میگه مثلا
خیلی در آخرت میگه لا عیش الا عیش الاخره
آخرت گرفتن
یعنی مرادایش الاخره رو تعبیر روایت لا عیش الا عیش الاخره
نه خب گفتیش
نه خب یه ایشو که معنی زندگی کردن است ایش معنی ایش و نوش فارسی که نیست معنی زندگی است آش یعنی زندگی کرد میگم تو اطلاق روایت که وسیع‌تر از ماست این تعبیر متعاون کلا این توی فضای ادبی هم و یک سنتی است که وقتی دو تا طرف میخوان ادله هم قرار بدن تعداد کلماتش چی باشه مساوی هم باشه مثلا میگیم مثلا الا عالم او مستمع واع اگه ما بگیم مستمع واع این معنی باید عالمه بگیم با یک صفتی که
عالم او متعلم
چی؟ عالم متعلم. خب فقط حضرت میخوام بگن که چیز باشه دیگه این تعلمش به سماع از عالم باشه یعنی به حرف اون گوش بکنه و بفهمد درست داره چون این تعبیر سماع هم از دوابش که تو قرآن زیاد میگه یعقل و او یسمع خلاصه تا شخص یا باید یعقل باشه یا باید چی باشه یسمع باشه اگر این یعقل و یسمع رفت بیرون خود تو زندگی ضرر میکنه دیگه حالا فکر کنم فقط عیش آخرت هم نگیریم کنم دامنش واسه تر از این هاست یه کلا تو زندگی دنیا آخرت تو هر مسئله ای شخص یا باید عالم مطاع باشه مستمع چی باشد با یعنی هم متخصصی است که شأنیت اطاعت شدن دارد یا پیروی است که میفهمد حرف دیگران رو
این هم میفهمید این مطاع و حضرت فهمدن برای بعدی ها که مستمع نگاه میفهمید بعد از اون عالم مطاع
برای دیگه چون سیاق طرف مقابل میخواد مطیع باشه ولی قید آوردن که نسبت دو تا با هم دیگر آن در بلاغی مشخص
کنه شما همه عالم ها مطاع هم
بله 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 روایت هشتم علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امی یه سند سند دوم محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد بود ابن ابی امی از سیف ابن امیره از ابی حمزه از ابی جعفر علیه السلام قال عالم ینتفع به علمه افضل من سبعین الف عابد یک عالمی که از علمش استفاده کنن برتر است از 70,000 عابد اما روایت بعدی هم بکن روایت بعدی داره از حضرت امام صادق مواتن عمار میگه حضرت گفتم رجلون راویتون ده حدیث کم یک کسی هست راویه که خوندیم دیگه تاش تا مبالغه است دیگه که فراوان نقل میکنه حدیث شما رو یبث و ذالک فی الناس اینو بین مردم پخش میکنه یشدده فی قلوبهم در قلب های اینها حدیث شما رو استوار میسازد و محکم قرار میدهد و قلوب شیعت کم در قلوب مردم یعنی اهل سنت در قلوب شیعیان شما و لعل عابدن من شیعتکم شاید یک عابدی باشد از شیعیان شما که لیست له حاضر روایت این مقدار روایت ندارد که اینو بین مردم توصیه بده ایهما افضل کدام افضل است حضرت فرمودن الراویت لحدیثنا یشدد به قلوب شیعتنا کسی که حدیث ما را فراوان نقل میکند که قلب شیعیان ما را محکم میکنه افضل است از 1,000 تا عابد. خب یه نکته داخل این روایت دوم داریم که اون بنده خدا گفتش که یبست و ذالک فی الناس یشدد و فی قلوبهم و قلوب شیعتکم حضرت گفتن حالا بقیه خیلی مهم نیستن اینکه دل شیعه ما رو محکم می‌کنه خیلی مهمه درسته فرمودن ارباب اهل حدیث هم یشدد و فی قلوب شیعتنا البته اون واسه مهم ها در فضیلت نشر معارف اهل بیت در بین غیر شیعیان هم روایات متعددی داریم که خیلی مد شده اما اون که خیلی مهمه اینه که خود این شیعیان رو حفظ کردن اینا یک ربط ولایتی با امام دارن پیش امام خیلی محترمن و محبوبن اینا رو اگه کسی کمکشون بکنه خیلی میشه خداشو داره خلاص اهمیت داره این کسی که
مسئله
یاد داره که بسائر ناس هم داره اون یشدد به قلوب شیعه یا بوسف
یا بوسف ناس و یشدد به قلوب شیعه
اون تو هم کلام امام داره ان رابط به حدیث انا یباس صفه یباس صفه ناس و یسرد دو اما چون یسرد دو با سین داره ناس شما؟
بله
تو بسار با سین داره
تو یباس صفه یباس صفه ناس شما
آره تو قسم گفتن ولی تو یشد دوش بیشتر تو قلوب شیعت ناس حالا ولی این روایت ما که یهش بیشتر ما تحقیق داریم یعنی اهمیتش بیشتره در هر حال گرچه اون برم اهمیت داره بعد فرمودن افضل از 1000 تا عابد بالا فرمودن مثلا افضل از 70,000 تا اونجا هم گفتن عالمون یونتفع به علمه مذر یونتفع به علمه در قاده همینه دیگه یعنی حقایق رو گوش مردم میرسونه دل مردم رو مثلا محکم میکنه آرامش میبخشه بس مفارض از حدیث با هم دیگه در مجموع یکی دیگه کلن عالم هم که اون دور زمانه همین راویان حدیث بودن دیگه یعنی علمشون به سماع بود دیگه خیلی علم به تأمل و تفکر که اون موقع وجود نداشته بین مردم خیلی فضای تفکر و تعلم نبوده اما به قرینه هم باید فهمید منظور از اون عالمانی که بالا میگن همون عالم به علم آخرت شامل پزشکان و اینا نمیشه که مثلا یه پزشکی بگه من الان علمی دارم به یونتفع و مثلا به علمی یعنی 70,000 تا عابد چی هست افضل است منظور همون علم دین است به قرینه سیاه و اینا خب حالا اونی که اجتا بیشتر محل سوال است این افضلیت است که منظور از افضلیت چیه ظاهرا منظور از این افضلیت اجتماعی است حالا افضلیت قلبی و درونی که به مراتب اخلاص و تقوا و اجتا برمیگرده دیگه حالا عالمی که یون تفاق به علمه مثلا چقدر اخلاص داره
اخلاص شرط انتفاعی
حالا یه اخلاص و مایی که شرط انتفاع هست یعنی مراتب الاخلاصی هستن مراتب الاخلاص
مراتب
انتفاع میشه نه خب این که نگفتم مثلا افضل مراتب انتفاع که الان مثلا این اصحاب اهل بیت مصطفی علیه السلام که راویه بودن بعد یواس و ذالک فی الناس و شدد و فی قلوبهم یعنی مراتب الاخلاص داشتن دیگه ولی نمیشه که اینا در معنوی و قرب الی الله از هر رجلی که عابد هستش افضل هستن و همین افضل آخه افضلیت استقامت تو عرف اینا بیشتر ناظر به شأن اجتماعی هست یعنی شما این نظر وقتی اینجا مهمونی بگیریم کی بالا بشه کی پایین بشینه یه امام جماعت بشه که مأمون بشه دم در میخوام میاد تو کی اول میاد دم در کی بعدم کدوم بیشتر تعفیلش بگیریم کدوم بیشتر احترامش بکنیم درسته اصل افضلیت تو ارتکاز اینا مثلا همیناست نه مراتب معنوی مراتب معنوی ما خارج هم میدونیم که رابطه خیلی این کارا نداره یعنی طرف ممکنه که هیچ ظاهری نداشته باشه هیچ نمیدونم علم ابتدایی هم نداشته باشه بچه بعد اینا در خلاصه در قلبش افضل باشه در 1000 تا عالم
شاید
چرا اون شد یه بچه دیگه مثلا یه بچه اولش نیست که چون میگن یقینا افضلیت معنوی که نیست یعنی افضل عند الله که نیست
عابد
بفهمین
چی
خب عابد
یعنی چی
عابد
این ولی خدا
باشه تو خودت عبادت میکنه دیگه
مثلا این چی شما میشه خب این ولی خدا که درس نخونده از حضرت ظاهر الان بهشون میگیم عابد میگیم عالم
والا عالم یقینا هستن اولیاء خدا ولی ينتفع به علمه خیلی موقع نیستن دسته که از علمشون استفاده نمیکنه ولی هر عابدی هم که واقعا عبادت بکنه برای خودش هم علم به دست میاره اما علم شخصی است راویتون در حدیث کم نیست مسئله مردم جواب نمیده دسته حالا این پس این بچه من بچه یه گشم بگم
این کسا میفهمید اخلاص خب باعث میشه که مثلا رفته یه عابدی ولی خدا بشه خیلی شنش بیارتر دیگه عالی بشه با این رفته اخلاصش داره دیگه الان روان ناظر به شروط دیگه نیست اصلا
بس
این عبادت
مهمتره
یا علم؟
کنون منزل هست خدا خیلیش بچه دوم بس من بچه دوم بگم بچه دوم این است که روایت رو باید حیثی معنی کنیم نگیم العالم و افضل و من العابد بگیم علم العالم المنتفع و بهیف الناس افضل و من عبادت العابد این هم یه بچه یعنی بگیم در بین مثلا قربات و کارهای نیکو دانشی که شما تحصیل کنیم به دیگران بیاموزی ثواب معنویش از عبادت بیشتره. ولی خب این ظاهر روایت نیست، ظاهر روایت صحبت از خود آدم هاست. یعنی ما یقین داریم که بالاخره دوتا آدم ها، یکی عالمی که اون دفعه به علمه، یکی عابد، اگه آدم ها شوش بکرد به ترازو، نمیشه بگیم العالم لانه عالم افضل از اندالله از عابد لانه عابد. درسته؟ اینو باید یکی اینو تقلیل و تفسیر رو توش بکنیم. یا بگیم العالم من حیث علمه هی افضل من العابد من حیث عبادت، در واقع این حیثیت تقلیدی است. یعنی مجاز در اسناد در واقع میگیم علم العالم افضل من عبادت العابد، ولی خودش ممکن افضل چه نباشه. یا اینکه باید بگیم نه، این العالم از نظر احترام شرعی افضل است، نه از نظر عالم ملکوت.
اینجا 70000 تا گفتن چه
گفتن؟ 1000 تا گفتن. خب فرض کنیم واقعا یک مثلا تو
شرع اجتماعیش بگیم مثلا شرع اجتماعی
آره، یعنی هدف ما تو جامعه اگه بخوایم ببین احترام بکنیم، شریعت فرموده به عالم احترام بذارید. چه بود عالم احترام بذارید؟ و اینکه مردم ترغیب به علم و دانش بشن دیگه، درسته؟ به عالم به اعتبار خودش که احترام نمیذاره، به اعتبار علمش احترام میذاره، درسته؟ میگه ما کی شریف تره، درسته؟ مثلا شرافت از مفهوم عرفیش، یا کی شریف تر است، کی محترم تره، کی برتر است؟ یک کسی که حاجی ما رو نقد میکنه، یا که تو مسجد کوفه‌اش داره نماز میخونه، اصلا میگه 70000 تا اینش رفاقتش بیشتره. یعنی شما قرار تکریمش بکنین تو جامعه، اینا علمش بکنین، خلاص بشناسونینش، اون چی هستش اهمیتش چرا؟ یعنی حیثیتی داره که حیثیت موجب کمال جامعه است که مورد اعتنا قرار بگیره. اما عبادت عابد اینجوری نیستش. این تو خیلی از روایات وقتی میگم مثلا این اشرف است از اون، افضل است از اون، کاملا نادر به اشرف و افضل اعتباری هم که مردم تو زندگیشون دارن، درسته؟ نه ملکوتی. ولی اگه خواستیم ملکوتی معنی بکنیم باید روایت ها رو مجاز بگیریم.
چه مجاز؟ یعنی عالم که داریم یعنی من حس بلد میشتی، یعنی به حس این وصفش چه خلاف ظاهری؟
خب نه آخرین این که این نمیگه، یعنی سوال موایت عمار چیه؟ یه آدمی یعنی از راویه، یه آدمی از شیعان شما عابده، نه خب اون که چی سوال نگه، اون یعنی علم مهمتر از یا ثروت مرسه میخواد، مثلا علم مهمتر از یا عبادت،
اینجوری هم بگم درسته؟
نه خب این فرده سوال چیه مرور بکنی عبارت رو بینیم رجلان راویت رو لحق بشن نادره به یک فردیست که باش مواجه شده، یه آدمی از حدیث شما رو باید میکنه یباس رو فن ناسو کرده دو فی قلوبه هم لعل آبدن میشیده کنم لحظه لحاضره و ایما افضل کنه یکی برتره.
خب یه همون فرد از 70000 تا مثلا عابد برتر است، ولی ممکنه اون عابده یک نیست دیگه داشته باشد که از مثلا 100000 تا این برتر باشه.
خب اون فرد از این حیث برتر است، یعنی چی؟ یعنی بالاخره این تو عالم خودش بگه این افضل است اون افضل است؟
نه، از این حیث بالاخره برتر است.
این با
حیثیت این همینه، یعنی بس به نیستم برای عالم بودن همینه، کاری نداری مثلا به اون حیثیت دیگه اینکه این بچه ای که سریعه بسیاری میتونه اخلاص داره اخلاص داره.
خب این غیر از اینکه آخرش برمیگره یعنی علم از عبادت افضل است؟
نه همه شما کارها تو خیلی اینجوری گفتن مثلا مجازه یا مثلا نباید اینجوری میگونه، این خیلی رمان
بخاطر مجاز دیگه. یعنی من این شکلی میگم، مثلا میگم طلبه از پزشک شریف تر است.
اشتباه
اینجوری. اگه معنی شرافت ظاهری باشه که نه.
نه.
یعنی تو مجلس طلبه چی؟
یعنی
علم شریف. خب نمیگم طلبه، میگم علم آخرت از علم دنیا شریف تر است. نمیگم طلبه از پزشک، طلبه از شریف یعنی برگرده به صاحبش، نه یعنی به علمش. با مجاز باشه با، ولی ظاهرش که نیستش که. تو عرف اقتصادی که بزرگ آقا طلاب شرافتشون از مثلا پزشکان بیشتر است، یعنی واقعا یه احترام بیشتر بازشون بذاریم، واقعا در مواجه باشیم باید برخورد دیگه داشته باشیم، درسته؟ یه میشون بچه اول، درست؟ ولی میخوام بگیم طلاب پیش خدا از پزشکا برتر هستن، این خیلی سخته دیگه. اون بسیار دار طلبه چی کار بکنه، پزشکه چی کار بکنه، درسته؟ یعنی میشون مجاز، یعنی به ما بدن، ما آخرش میگم این مجاز در اسناده، یعنی طلبه علمش پیش خدا از علم پزشک افضل است، خودش که خدا میدونه چیکار داره میکنه. بالاخره احد مجازن باید اینکه قائل بشیم دیگه، یا بگیم ذاتشون افضل است، یعنی مفضل مفضل علیه خود آدمان، ولی به اعتبار شرافت شرعی در عالم ظاهر، یا باید بگیم که نه مفضل مفضل علیه علم اینا اصلا خودشون نیستن دیگه. اینا یکی این دو تا از آخرش باشه.
حالتی که فرد باید صفای باطن خیلی زیادی داشته باشه، حدیثو بگه که دل مردم محکم بشه، بعد حضرت یعقوب رو گذاشتن کنار که اینکه ما میتونیم که حدیث بگیم، ولی بگن اون کسی که یه جوری حدیث میگه که به جان مرد
از تفاوت باطنی خیلی زیادی هست.
یعنی اون یشد دورش مثلا یه جوری خاصی معنی می‌کنه که یعنی
آره قبلا حضرت اشاره نکرد گفتن اون گفت نش میده و قلوب چی میشن میگه اون نشش که چی نش همه میتونه بده ولی اون کسی که بتونه دل رو محکم کنه این یک صفحه باطنی خیلی زیادی داره.
ولی من فکر می‌کنم که شما میگین معاویت الاعمال درش نرسه باشه. هر به خوبیه واقعا قبولم ولی معاویت الاعمال که میگن یکی از راوی خیلی حدیث نقل میکنه بین مردم پخشش میکنه دل مردم محکم میکنه این بعیدی که مثلا مردم میخواد بگه نفس گرمی داره خلاصه درسته ما دیگه مثلا معارف مردم منتقل میکنه یه طوری که تو دل مردم مثلا آگاه میشن دیگه بعید مثلا اون فدا مثلا اگه اون باشه ولی اون حرف خوبیه اگه اون باشه میشه مثلا عالم صاحب نفس عالم صاحب نفس واقعا بر عابد تعریف چیز این معلوم بالاخره اهل عبادت و خلوتی هم با خدا هست الله مثلا الله
شوش دو جا الان توی این فضای جامعه رخ داده اگر این نفر بده بگی که الان اگر کسی علم سواد رسانه نداشته باشه این دیگه به تقریبا نجاتی درش نیست دیگه. الان چی میفهمونی؟ الان چطوری
میفهمونی؟ این شاید چیز میفهمونی؟ چه مبالغه؟
الان واقعا مبالغه این؟ این همه که این فضای جامعه امروز پر رسانه ما اگه نتونه یک ذره این هم این رسانه نداشته باشه ببینیم این رو چیه چطوری ترفنده ها چیه اینا واقعا هلاک میشه دیگه
حتما هلاک میشه
خوش مخترانه خوش هلاک میشه
نه دیگه چون فضا باشه دیگه توی فضا همه همه کلیپ ها اینا میادهش
نه خب شما احتمال نمی خدا جای دستش رو بگیره مثلا یا هدایتش رو کنه
اون
مبالغه یعنی همین دیگه مبالغه از عجب غریبی نیستش که حتما حلاوی پس حتما همیست احتمالات یا ببخش من باید خدا پنجمه بعدم نیستم.